أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره روش های علمی درمان غم پایان پذیرفت و الان سراغ درمان های اعتقادی میریم، هرچند همون درمان های علمی هم جنبه اعتقادیش زیاد بود. یکی از چیزهایی که غم رو برطرف میکنه ایمان هست. ایمان در ذاتش هر جا باشه آرامش و شادی رو تولید میکنه. اگر نتونه آرامش و شادی رو تولید بکنه، یعنی جنسش جنس ضعیفی هستش. مثل مثلا توقعی که شما از یه اتومبیل خوب دارید، بعد میاد یه اتومبیل خیلی ضعیفی رو تهیه میکنید، میبینید که اصلا توی شهر یا توی جاده نیاز شما رو تامین نمیکنه. خب میگی چی، مشکل از کجاست؟ میگیم جنس ماشینم جنس چیه؟ ضعیفی هست، اون چیزهایی که من میخوام رو تامین نمیکنه. ایمان در ذات خودش همیشه تولید شادی و آرامش داره. اگر یک کسی با ایمانش شاد و آرام نشود، باید به جنس ایمانش شک بکنه و سعی کنه جنس ایمانش رو تقویت بکنه. من آیهشم براتون بخونم. میفرماید که فمن آمن و اصلح فلا خوف علیه ولا هم یحزنون. سوره انعام آیه 48. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اون کسایی که حالا سوره، اینم سوره احقاف آیه 13 بود، من همون آیه 48 سوره انعامو ترجمه کنم براتون. هر کس ایمان بیاره و اصلاح بکنه خودش رو، این حتما ترس نداره، استراب نداره این شخص. ولا هم یحزنون، اینجور افراد غمگین هم نیستن، به حزن هم نمیرسن. این فقط مربوط به آخرت نیست، برخلاف بعضی از نظرات که این رو فقط مربوط به آخرت میدونن، فقط مربوط به آخرت نیست. کسانی که گفتن خداوند پروردگار ماست و استقامت کردن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها هم ترس و استرابی ندارند و غمی هم ندارند. این ربنا الله ثم استقاموا یعنی چی؟ چون قبلا گفتیم قیمت هر کس به رب بشه. رب یعنی مالک مدبر، اونی که تدبیر میکنه. به معنای واقعی انسان یک رب بیشتر نداره، اون که رب العالمین، یعنی همونی که داره همه عالم رو اداره میکنه، همه عوالم رو، چه عوالم ماده، چه عوالم ملکوت، چه عوالم جبروت و بالاتر رو داره اداره میکنه. همه عوالم دست یک نفر هست و یک نفر مالک و مدبر همه عوالم هست، رب العالمین. این کلمه خیلی کلمه سنگینی هستش، یعنی نمیشه تو خطاب بخوای به کسی چیزی بگید، خیلی سنگینه. یعنی یک کسی هم همه عوالم رو خلق میکنه، خودش مالکشه، آفریده و مالکش هست، و هم داره همش رو اداره میکنه. یعنی از یک اتم به پایین تر شما بگیرید تا بزرگترین سیارات و کهکشان ها و کیهان ها، که اینها خودشون در مقابل عوالم بالاتر یک عدد بیشتر نیستن، هیچ به اندازه به قول حضرت یک حلقه در یک آسمان وسیع هستن. همه اینها رو الله داره اداره میکنه و تدبیر میکنه. غذا و خوراک و تغذیه و حرکت و هدف، مرگ و حیات، همه چیز این بد، این ذرات عالم رو، عوالم رو یک نفر داره تعمیم میکنه و اون حق تعالی است، رب العالمین. قیمت هر کس به مربیشه، به این که چه کسی تحت ربوبیته، چه کسی داره رشد میکنه. همونطور که شما در امور دنیایی هم میبینید، کسی به مثلا میگه استاد من مثلا فلان استاد هستش، یا من فلان دانشگاه درس میخونم، دانشگاه اینجوری که درس نخوندم، بهترین دانشگاه دنیا درس خوندم، بهترین دانشگاه فلان کشور درس خوندم، بهترین دانشگاه کشور خودمون درس خوندم، زیر نظر فلان استاد کار کردم. ها، این نشون میده که میخواد یعنی بگه که من از یک تخصص و آمادگی بیشتری برخوردار هستم. رب العالمین، شما وقتی به رب العالمین یعنی الله میگه یا رب، خیلی افتخار داره، خیلی در شوریدگی، لذت، اعتماد به نفس داره. یه کسی که میگه الله رب من، الله تبارک و تعالی است، الله ربی، الله تبارک و تعالی ربی، خیلی افتخار داره. این شخص کاملا اعتماد به نفسش بجاست. مگر اینکه نه، یک کسی واقعا توجه نداشته باشه که الله رب بشه. اون وقت وقتی که با 4 آدم ضعیف مثل خودش برخورد میکنه، اعتماد به نفسش رو از دست میده. یعنی زود الگو پذیر میشه از دیگران، زود حرفای سبک زندگی دیگران رو میگیره، در حالی که حواسش نیست که وقتی داره سبک زندگی رو از یک کسی میگه، از تو ماهواره، از تو اینترنت، از فلان شاعر، فلان فیلسوف، فلان خواننده، فلان ورزشکار، از اینا داره سبک زندگی میگیره، نمیفهمه که قیمت خودشو یه دفعه از الله انداخته پایین تا به حد صفر رسونده. متوجه نمیشه که مثلا من مثلا سبک زندگی این آدمو بگیرم. وقتی شما سبک یه زندگی کسی رو میگیرید، به همون اندازه قیمت پیدا میکنید، هر کس که میخواد باشه. یه کسی که الله رو رب خودش میدونه، این خیلی اعتماد به نفس و قدرت روحی داره. یعنی به هیچ وجهی اثرپذیری نداره که یک کسی بتونه بیاد بی خود یه چیز غیر تخصصی رو و غیر علمی رو بهش غالب بکنه. میدونه که اگر داره دین رو اجرا میکنه، متدینه، این دین تخصصی ترین روشی است که سازنده همه عوالم عالم برای او پیشنهاد داده. برای همین این رو علمی ترین شیوه میدونه. با اینکه 4 بیان تو ماهواره یا تو سر دانشگاه یا فلان کلاس یا فلان مجلس مسخرش بکنن، یه دفعه اعتماد به نفسش رو از دست بده، بعد بگه من دیگه نمیتونم دفاع بکنم از این حرفا، نمیتونم دفاع بکنم، این نشون میده اصلا دینی هم که خودش گرفته رو تقلیدی گرفته، روی فکر نگرفته. آقا حجاب چیه؟ بذارش کنار، این امول بازی ها چیه؟ بعد یه دفعه مثلا اینا خیلی آدم روشن فکری هستن، آدم های مثلا خیلی اینجوری گفتن، مثلا ما خودمونو با اینا هماهنگ بکنیم. نمیدونم نماز چیه؟ بعضی اینجوری هستن، یه دفعه یه جایی میرن یا روشون نمیشه قوانین پیشرفته خدا رو رعایت کنن. این نشون میده اعتماد به نفس ندارن، اصلا باور نکردن که دینی که بهشون داده شده تخصصی ترین روش برای خوشبختی دنیا و آخرته. برای همین زود خودشونو میبازن، زود همین تهران پاشن برن کیش یه جور دیگه میشن، برن دبی یه جور دیگه هم، برن خارج از کشور یه مرام دیگه دارن. چرا؟ چون اون چیزی که بهشون داده شده رو قدرشو نمیدونن. در تعریف پیغمبر قرآن چی میگه؟ آمن الرسول به ما انزل الیه، پیامبر اون چیزی که به خودش نازل شده رو خوب باور کرده، ایمان آورده بهش، یعنی میدونه که این بهترین روش هست. برای همین فرمود اگر خورشید رو دست راستم، ماه رو دست چپم بدید، هرگز از دعوتم بر نمیگردم، چون اعتماد داره. یه مؤمن استحکام شخصیتی داره، باور داره نسبت به مرام خودش، نسبت به منش خودش، نسبت به شخصیت خودش. اینجوری نیستش که زود تو یه جایی 4 حرف بزنن، وقتی 4 میان به دین خدا اعتراض میکنن، هرچند ممکنه من فلسفه همه دستورات الهی رو ندونم، ولی وقتی یک کسی به دین خدا اعتراض میکنه، صریح میفهمه که اون آدم جاهلیه، آدمی است که نمیفهمه که به خدا اعتراض میکنه، یا آدمی است که خودشو فهمیده تر از خدا و همه انبیا میدونه. فقط با جاهل باید چجوری برخورد کرد؟ یک کسی که جاهله، ممکنه الان یه پروفسور هم باشه ولی آدم جاهلی باشه. چون قبلا گفتیم علم با جهل جمع میشه ولی عقل با جهل جمع نمیشه. میتونه آدم با سواد باشه، یه فیلسوف باشه، یه پروفسور باشه ولی آدم احمقی باشه، آدم جاهلی باشه. علم اطلاعاته، عقل درایت و فهمه. عقل ما به ما چی میگه؟ میگه بابا این خدایی که همه این عوالم رو آفریده و همه این دانشمندایی که پوز دانششون رو دکترا و مهندسی و نمیدونم چیزاشون رو به کسای دیگه میدن، اینا رفتن یه قطره ای از اقیانوس بی پایان علم خدا رو یه جا مطالعه کردن. اونم معلومه تازه مطالعاتشون دقیق باشه یا نه. یه مدرکی هم توی یکی این دانشگاه بهشون دادن، گفتن شما آقای دکتر، شما مهندسی، شما چنین و چنانی. در مقابل علم خدا هیچ. و یک کسی که علمش در مقابل علم خدا، رب العالمین، خالق این نظام و همه نظام ها هیچه، بیاد بشینه خدا رو باد انتقاد بگیره و دستورات خدا رو بخواد بیاد نقد بزنه، خب این اصلا خیلی احمقانه و بچگانه است، کار احمقانه ایه. لذا یک فرد مسلمان وقتی که دین رو دریافت میکنه، میدونه دین رو داره از کجا دریافت میکنه؟ از تخصصی ترین و علمی ترین مرجع تو عالم داره دریافت میکنه، برای همین کاملا باورش داره این رو. و یک کسی اومد بهش اعتراض کرد، میفهمه که اون طرف چیه؟ آدم جاهلی هستش. چرا اینجوری، چرا اونجوری، نماز چرا، روزه چرا، حجاب چرا، خمس چرا، زکات چرا، نمیدونم چرا این مثلا موسیقی حرام نه، چرا نم لقمه حرام نه، چرا نم روابط زنانه آزاد نباشه، چرا نمیدونم چنین باشه، چرا خب الله منو برای یه هدف بسیار والایی خلق کرده. البته ما همون طور که تو این سالها در مباحث انسان شناسی گفتیم، یک کسی خودشو بشناسه به تمام چراها میتونه کاملا جواب بده، چیزی برای ما مشهور نیست. ولی حالا اومدیم و ندونستیم. شما وقتی میرید پیش یه پزشک، به پزشک میگید که چرا دارو برای من نوشتی، چرا این دوز و چرا این دارو رو نه، از جرأت میکنی بپرسی از پزشک؟ میگه اصلا برو بمیر، میخوام زنده نمونی. اصلا من 15 سال 20 سال هم درس خوندم، تو میفهمم دارم چی مینویسم برای تو، تو من حق داری از من سوال کنی برای چی رو نوشتم؟ یه به دکتر بگه من تا ندونم علت این که تو این شربت و این قرص و این دست آمپول رو نوشتی انجام نمیدم. میگه انجام نده، برو بمیر به سلامتی. وقتی به خدا میرسه میگه نه، من که نمیفهم، من که دستور خدا نمیفهم، من اصلا فلسفه نمیفهم، من تا نفهمم برای چی، این اصلا از نظر من معقول نیست. معقول با کدوم عقل؟ عقل تو که هیچه ها، و عقل تو با، یعنی با عقل فسقلی خودت میخوای رب العالمین رو نقد بزنی، دستوراتشو مثلا زیر سوال ببری؟ اگه کسی باور کرد که وقتی دین رو پذیرفته، تخصصی ترین، علمی ترین، دقیق ترین دستور رو پذیرفته، هیچ وقت در هیچ شرایطی ضعف پیدا نمی کنه، اعتماد نفسش رو از دست نمیده. حالا دقت کنید، ان الذین قالوا ربنا الله، کسایی که گفتن رب ما اللهه، ربنا رب مالک مدبر ما الله، ثم استقاموا، چیکار کردن؟ روش وایستادن، استقامت کردن و به هیچ وجه تحت تأثیر وزوزا و قرقرا و نقنقای دیگران قرار نگرفتن که زود مثلا دینشون رو ول کنن، حجابشون رو ول کنن، تقواشون رو رها کنن، منششون رو رها بکنن، تحت تأثیر آدمای ضعیف قرار نگرفتن. گفتن شماها اشتباه میکنید که به دین من اعتراض میکنید، به دین خدا اعتراض میکنید، شماها متوجه نیستید. اینا اگه موندن اینجوری استقامت کردن، شل نشدن، سست نشدن، نمیدونم رنگ نگرفتن تو اجتماع، خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو، از این مزخرفات نگفتن، این شخص لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینجور آدم ها هیچ وقت اضطراب ندارن، قصه هم هیچ وقت نمیاد سراغشون. یک کسی که روش خودش رو باور کرده باشه، روی منش خودش و روش خودش، ایمان داشته باشه و استقامت بکنه. ایمان اینجوری انسان رو قوی میکنه و نمیذاره انسان به اضطراب، به ناراحتی، به ترس، به غم بیفته. باز قرآن نگاه کنید، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سوره آل عمران آیه 139. هیچ وقت سست نشید و غمگین نشید، شما همیشه برترید در مقابل سایر مردم اگر مؤمن باشید. ان کنتم مؤمن، اگه شما مؤمن باشید، یعنی باور کرده باشید الله رو، رب العالمین رو، پیامبر رو باور کرده باشید که واسطه الله با شماست، قرآن رو که تخصصی ترین کتاب عالم هست، تا قیامت هم کتابی بالاتر از اون نخواهد آمد، باورش کرده باشید، باور کرده باشید که هر کس تو دنیا هر رتبه‌ای داره، هر ارزشی داره، این ارزش رو از کی میگیره؟ از خدا میگیره. یکی از من پروفسورم، من متخصصم، من نمیدونم چنینم، من چنانم، من میکنه، آی منت برای کجا اومده؟ این که تو رفتی توی یکی این دانشگاه ها با فرضیه و سعی و خطا یه چیزی از این مخلوقات خدا رو گرفتی توی رشته ای، یه چیزی، یه اتمی، الکترونی، فیزیکدان ها اینجوری هم دیگه، با ماده سر و کار دارن، یا گیاه شناسا، حیوان شناسا، بدن شناسا، پزشکا، مهندسا، همه اینا همینجوری هم دیگه، یه قطعه، یک چیز، بخشی از میلیاردها، بخشی از تجلیات بی نهایت خدا رو توی دانشگاه روش مطالعه کردن، حالا چهار تا تحقیق کردن، چهار تا نتیجه گرفتن، به اینا یه لیسانسی، یه ارشدی، یه دکترایی دادن. پس تو پوزت به چیه؟ در مقابل خدا انقدر باد نخوت و تکبر می‌ندازی تو دماغت؟ یعنی تو شعورت از خدا بیشتره؟ علمت از خدا بیشتره؟ خدا منشأ علمه. قل انما العلم عند الله، بگو همه علم دست خداست، خدا منشأ علمه. ما شما با این سواد اینجوریت میخوای با خدا درگیر شی؟ اگه یک کسی ایمان آورد به این که وقتی با خدا در ارتباطه، با پیامبر در ارتباطه، با قرآن در ارتباطه، با خانواده آسمانش و معصومین در ارتباطه، تخصصی ترین علوم عالم تو دستشه، اصلا شول نمیشه، سوس نمیشه در مقابل کفار، در مقابل فاجرها، در مقابل آدمهای بیدین، در مقابل آدمهایی که ضعیف هستن، به هیچ وجه اعتماد به نفس خودش از دست نمیده، به هیچ وجه شول نمیشه، به هیچ وجه رنگ نمیبازه، به هیچ وجه یه دفعه ول نمیکنه دینشو بره مقلد آدمهای ضعیف بشه، مرامهای غلط، سبک زندگی جهنمی رو بگیره، در پیش بگیره، هیچ وقت شول نیست. ولا تهنوا، قرآن چقدر قشنگه، خداست داره با ما حرف میزنه ها، پشت شما وایساده، خیلی زیباست، یه الله وایساده پشت بندهش، میگه شل نشی ها، ولا تهنوا، سست نشید در مقابل کفار و فاسقا، در مقابل نقزنا و قرزنا، در مقابل آدمهای تنبل و بی‌حوصله که حال حرکت انسانی ندارن و فقط خودشون یه حیوان میدونن که فقط تمام آرزوها و آمالاشون یا کمالات جمادی یا کمالات نباتی یا کمالات حیوانیه. در مقابل اصلا شل نشید، اعتماد به نفس خودتون رو، شخصیت خودتون رو نبازید، قوی باشید، ولا تحزنوا، قصه هم نخورید، اصلا من پشت شما هستم، خدا میگه من پشت شما هستم، انتم الاعلون، شما خیلی برتر هستید. این برتر بودن هم تخصصیه، تعصبی نیست، دقت کردید؟ مثلا کسی میگه ما مثلا ترکا برتریم، میگه ما لورا برتریم، که میگه ما اسپانیایی، که میگه ما شیرازیایی، که میگه ما ایرانیایی، که میگه ما افغانیایی، اینا دلیلی براش؟ وقتی برتری باید چی داشته باشه؟ وقتی یه چیزی برتره باید چی باشه؟ باید دلیل داشته باشه، تخصص پشتش باشه، علم پشتش باشه. ولی قرآن وقتی میگه شما برتر هستید، به چه دلیل شما برتر هستید؟ چون شما ربتون، یعنی مربیتون، اون مالکی که تحت تربیت اون قرار دارید کیه؟ الله. گفتیم قیمت هر کس به کیه؟ به مرب بشه و مربی شه دیگه. شما زیر نظر چه کسی سبک زندگی تو تنظیم میکنی و تعیین میکنی؟ زیر نظر چه کسی آینه زندگی تو تنظیم میکنی و رفتار میکنی؟ یکی میگم از فلان فیلسوف، یکی میگم فلان نویسنده، یکی میگم فلان ورزشکار، یکی میگم تو ماهواره هر کی رو ببینم ازش چیزی یاد میگیرم، یکی میگم تو اینترنت، یکی میگم من فلان خواننده، قیمتتون هم همونقده. یک کسی میگه نه، من الگوم کیه؟ ولکن فی رسول الله اسوتون هستن. خود رسول الله میگه خود خدا رو بذارید اسوه، تخلقو به اخلاق الله، اخلاق خدا رو داشته باشید. یک کسی که میخواد شبیه الله بشه، یک کسی که الله مثل اوست، یعنی او میخواد مثل الله باشه، الله الگوی اوست، این چه استرابی داره؟ میگه نه من مثلا همه چیز رو رعایت میکنم، ولی مثلا این خواهرم اینا که آمریکا اروپا زندگی میکنن، نه داداشم که فلان جا زندگی میکنه، وقتی میان خونمون جلوشون کم میاریم. اه؟ کم میارید؟ یعنی چی کم میارید؟ یعنی اونا مثلا چی کارن، چی میگن، چی میحالشونه، چقدر میفهمن که تو کم میاری درشون؟ دفاع نداری از راه خود، تو من راه الله رو دارم میرم، شما سبک زندگی اونا رو دارید، هر کس هم هر خلایق هرچه لایق، من مربیم الله، برای چی شما کم بیارید؟ برای چی شما، برای چی بترسید؟ برای چی سوس بشید و شل بشید؟ آقا شما روشتون غلطه، من روشم میدونم درسته، چون کی تعیین کنه روش منو؟ الله داره تنظیم میکنه روش زندگی منو. من پشت روش زندگی معصوم خوابیده، متخصص معصوم، یعنی کسی که تمام اطلاعات مربوط به خلقت انسان از روز اول تا اومده به زمین و از زمین کامل و تا از زمین تا زمانی که برگرده به قیامت تو دستشه. من روی همچین کسی داره مدیریت میکنه، من زیر نصره یه همچین استاد، یه همچین مربی دارم زندگی میکنم، خب برای چیش کم بیارم و شل بشم تو آینه رفتار خودم، تو روش خودم؟ روش های شما غیر علمیه که هر روز میگید نظریه فرضیه، نظریه فرضیه، چهار روز دیگه هم نظریات ارزش علمیشو از دست میده. شما برید توی علوم دانشگاهی ببینید، هر روز نظریات قبلی باطل میشه، نظریات چی میاد؟ جدید میاد. اعتبار نداره، چون بر اساس فرضیه است. یعنی بشر موش آزمایشگاهیه، یه چیزی میدن میگن این خوبه، اینو اختراع بشر استفاده میکنه، 10 سال میگن این همه سرطانزا بوده، این همه عواملش، هم 1 میلیون آدم سرطان گرفتن براش. مگه اینجوری نیست الان؟ زندگی مدرن، سطح بیماری، افسردگی، طلاق، فقر، گرسنگی، جنگ، قتل، مصرف مواد ضد افسردگی، فقر رو بالا برده دیگه، نشون میده نمیشناسه انسان رو و برای کسی داره نقشه میریزه که اصلا هیچ شناختی ازش نداره. من تا الان پیشرفت علم و تکنولوژی تونسته بچه رو به آرامش و شادی برسونه؟ نه، فقط تونسته آسایش بیاره برای بشر، آسایش رو زیاد کرده، اما آرامش رو چیکار کرده؟ به شدت آورده پایین. پس شما به چی تون مینازید؟ همین که مثلا میگه این کار علمیه، مثلا ما فلانجا توی شرکت، توی کارخونه، توی دانشگاه اینو مثلا ازش در آوردیم، یعنی درست هم هست یا نه؟ نه، الله، الله تبارک و تعالی، پشتش الله، اگه خوابیده قابل اعتماده، اگه معصوم امضا میکنه قابل اعتماده. چون همه علم دست ایناست، همه تخصص دست ایناست. قرآن میگه شل نشید، سست نشید، خودتون دست کم نگید در مقابل دنیا، در مقابل همه بیدین ها، همه بی ایمان ها، همه فاسقا و همه فاجرا شما برترید. چرا برترید؟ چون شما متکی به کی هستید؟ متکی به اللهید و انتم الاعلون، قدر خودتون رو بدونید. ان کنتم مؤمنین، به شرطی که چیه؟ به اونی که دارید باور داشته باشید، ایمان داشته باشید، نه اینکه من خجالت میکشم اینجا حجاب رعایت کنم، خجالت میکشم اینجا مثلا عروسیمون بدون فسق و فجور باشه، مثلا بعده حالا حتما باید یک گناهی معصیتی توش باشه و خون به جگر فاطمه زهرا امام زمان کنیم تا خوش بشه، مبارک بشه، هم جشن تولد باید حتما توش یه مقدار جهنم باشه تا بقیه خوششون بیاد. وقتی میگی روم نمیشه، میخوام مثل بقیه باشم، پس تو در واقع اون چیزی که بد داده شده اصلا قدرش رو نمیدونی، اصلا نمیفهمیش که چی بد داده شده. لذا برای همین هم قرآن میفهمد آمن الرسول به ما انزل الیه، پیامبر اون چیزی که بهش نازل شده رو خوب فهمیده، خوب ایمان آورده بهش، باورش داره، برای همین سرش هم بالا میگیره. این دختر پسر اروپایی آمریکایی که تو اونجا مسلمون هستن، چون اسلامو از طریق چی به دست آوردن؟ مقایسه، تحقیق. وقتی که میان سر قوانین دینی، اصل مثل دیوار، مثل این سنگ عزیز میشن، یه نفوذ ناپذیرن، اصلا باج نمیدن تو دین خودشون، اصلا باج نمیدن. محکم، با باور، با یقین، با لذت، یعنی لذتی میبرن از دین خودشون، نشاط دارن نسبت به دینی که دارن، افتخار میکنن نسبت به چیزی که بهشون داده شده، برخلاف خیلی ها که تقلیدی و خانوادگی دین گرفتن، هر جا میرن ازش چیه؟ خجالت میکشن و فرار میکنن، چون نمیفهمن چی بهشون داده شده. لذا قرآن این قیدو میاره، ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان آورده باشید، اگه باور کرده باشید چیزی که بهتون دادیم، بفهمید که چی بهتون دادیم، همه جا سرتون رو بالا میگیرید. شما طلبکار میشید، بهشون میگید شما چرا این روش های ضعیف و پست و غیر انسانی رو به عنوان سبک زندگی قبول کردید؟ شما باید به دیگران نقد بزنید، شما باید سوال کنید از دیگران، نه که ما باید سوال های دیگران رو چه؟ سوال های جاهلانه دیگران رو بخوایم جواب بدیم. نه، ما روشمون درسته، ما تکیه کردیم به علم مطلق، به تخصص مطلق، به معصوم متخصص تکیه کردیم. مستاد ما، مربی ما اینا هستن، اینا راهنماهای ما هستن و ما افتخار میکنیم که سبک زندگیمون از اینها میگیریم. زر هم حتی یکلو و یتمتعو، قرآن میگه اصلا ولشون کن، بذار اینقدر بخورن و بهره ببرن از همین زندگی دنیایشون، این همه چیزشون همینه. ایمان نمیذاره یک کسی غمگین باشه، ایمان نمیذاره یه نفر استراب بیاد سراغش. چراش هم که تو درس قبل گفتیم، بازم توضیح خواهم داد. من آمنه بالله ولیوم الاخر، هر کس ایمان به خدا بیاره و قیامت، روز قیامت، روز آخر، و عمل صالحا، عمل درست انجام بده. عمل درست یعنی چی؟ عمل صالح یعنی عملی که صلاحیت داره برای سعادت دنیا و آخرت. هر عملی که صلاحیت داره برای سلامت دنیا و آخرت ما میشه عمل چی؟ صالح. شما وقتی مسواک میزنید عمل چیه؟ صالحه. چون برای چی صلاحیت داره؟ برای سلامت شما. وقتی بهداشت رو رعایت میکنید، عطر میزنید، حمام میرید، لباس تمیز میپوشید، وقتی ورزش میکنید، بهش میگن عمل چی؟ عمل صالح. عبادت میکنه، کسی حجاب کامل رعایت میکنه، نمیدونم چیزای حرام رو استفاده نمیکنه، چیزای مضر رو استفاده نمیکنه، میشه عمل چی؟ صالح. یعنی عملی که وحی امضا میزنه زیرش، عملی که معصوم زیرش رو امضا میزنه، میشه عمل چی؟ صالح. نه عملی که خودم فکر میکنم خوبه ها، نه، اون معلوم وقتی خودم فکر میکنم یا فلان کس فکر میکنه معلوم نیست درست در بیاد، چون که تخصصی نباشه، باید حتما متخصص اظهار نظر کنه. چون گفتیم برای اینکه به یک انسان بگید یک کاری رو انجام بده خوبه، واجبه، حلاله، مستحبه یا مباحه، باید 7 دسته اطلاعات تخصصی دست یک شخص باشه. یکی شناخت نفس انسان، اونم قبل از که بیاد به دنیا، شناخت بدن کامل انسان، شناخت رابطه نفس با بدن، شناخت کل عالم طبیعت، شناخت رابطه کل عالم طبیعت با نفس و بدن، و شناخت مرحله برگشت انسان که انسان برمیگرده به آخرت چجوری باید باشه، یعنی چجوری دنیاش باید با آخرتش تنظیم. 7 دسته اطلاع تخصصی میخواد. اینو فقط کی دستش هست؟ فقط الله و معصومین دستشونه. حتی شما غیر از این 14 نفر، غیر از الله، هیچ کس رو ندارید که حتی یه دونه از این اطلاع تخصصی تو دستشون باشه. ولی همین اینجوری به یک کسی بگی برو این کار انجام بده خوبه، برو این کار انجام بده، باید تخصص پشتش باشه، باید شناخت کامل رو سیستم های ریاضی این 7 دسته سیستم های ریاضی کاملا باید شناخته بشه. یک کسی بهش گفت این کار حلاله، حرامه، مباح، مستحب، مکروهه، کی میتونه دستور رو بده؟ فقط الله میتونه انجام بده. عمل صالح یعنی عملی که وحی اونو چیکار کنه؟ تایید بکنه. عمل صالح یعنی اونی که معصوم تاییدش بکنه. و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم، پاداششون نزد کیه؟ ما اجر یعنی معادل کار، یعنی هر وقت شما مسواک زدید اجرش چیه؟ سلامتی. وقتی ورزش کردید اجرش چیه؟ معادل باید باشه. معادل ورزش کردن چی میشه؟ سلامتی. وقتی عمل معنوی خوب، نماز خوندید، واجبات الهی رعایت کردید، از محرمات پرهیز کردید، اجرش چیه؟ اجرش تشبه به حق تعالی است. اجرش رسیدن به اون مقامی هستش که تو به اذن خدا نزدیکترین شخصیت به خداوند تبارک و تعالی میشی و همه قدرت‌های الهی دست تو قرار خواهد گرفت. فلهم اجرهم عند ربهم. اجر، دقت کن کلمش چقدر. اجر اینجوری نیست که به یک کسی مثلا الان فرض کار خوب کرده بگی بیا عزیزم حالا که کار خوب کردی این پول مال تو، این شکلات رو بگیر مثلا به بچه میده، میگیم اجر. این نیست، اجر معادل کار رو میگن. یعنی وقتی که شما راه تشبه به حق تعالی رو پیمودی، تخلق به اخلاق الهی رو پیدا کردی، مثل خود الله بزرگ خواهی شد. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی، بنده من تو منو اطاعت کن تا من تو رو مثل خودم بکنم، یعنی تو هم مثل من میشی. مگه اون نامه‌ای که تو بهش براتون خوندم یادتون نیست؟ من الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد، الی الحی القیوم الذی لا یموت، به زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. این میشه انسان. اجرهم خیلی حرف بزرگه ها. فلهم اجرهم یعنی تو یک کسی شبیه خدا میشه که مثل خود خدا در قیامت تو یک بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمین هست پادشاهی میکنی. قرآن کلمه پادشاهی رو میاره، ملکن کبیرا، یک پادشاهی بزرگ. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه استرابی دارن، نه ترسی دارن، نه غمی دارن. یک کسی که منشش درسته تو زندگی مثل یه بدن سالم میمونه که اگه مریضم بشه این بدن خودش سیستمی طوری آفریده شده که خودش رو چیکار میکنه؟ سالم میکنه، بازسازی میکنه. مجروح بشه، جراحتی برداره، بازسازی میکنه. اگه این آدم وقتی مسیر اهل بیت رو انتخاب کرد، مسیر درست تخصصی رو انتخاب کرد، حالی دفعه دوچار قرآن میگه موقعی ممکنه دوچار فحشایی بشه. الذين اذا ظلموا انفسهم او فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، ممکنه دوچار فحشایی بشه، پاش بلغزه، یه گناه کبیری از سر بزنه، یه ظلمی به خودش بکنه. این چون اساسا تو مسیر درست داره میره، خود به خود کارهای خیرش میاد، کارهای باطلش رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، دیگه کارهای قشنگش میاد تمام گناهاش ضعفاشو چیکار میکنه؟ جبران میکنه، چون مسیر تخصصی و درستیه. حالا اگه این گناه هم کرد قابل جبرانه، کفاره داره، خود کارهای قشنگی که میکنه کارهای زشتش رو چیکار میکنه؟ میپوشونه، چون مسیر درسته و این داره به سمت بهشت حرکت میکنه. چرا پیامبر اهل بیت رو به عنوان کشتی معرفی میکنه؟ مثلا اهل بیتی که سفینه نو. چرا؟ چون تو کشتی یه کسی باشه به سمت ساحل داره چیه؟ داره حرکت میکنه. حالا تو کشتی اگه چهار تا اشتباه بکنه، خطا بکنه، ممکنه جزاش هم ببینه، ولی در نهایت داره به سمت کجا میره؟ به سمت ساحل میره. اما یه کسی که اهل بیت رو نداشته باشه، مثل یه کسی که تو دریا افتاده داره غرق میشه، هرچند گناه هم نکنه، آدم خوبی هم باشه، این اصلا هیچ وقت به ساحل نمیرسه، چون مربی نداره، متخصص معصوم نداره بالا سرش. این تو همون اقیانوس غرق میشه و از بین میره. لذا میگه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا بله، من مسیر در زندگی رو درست دارم انجام میدم. حالا اگه یه اشتباهی شد، گناهی شد، معصیتی شد، غفلتی شد، آسیبی دید، سیستم های پزشکی خیلی قدرتمند وجود داره، تو خود این سیستم گذاشته شده، کلش بار مداوا میکنه و برمیگردونه و اصلاح میکنه. خیلی قشنگه، میگه که یک کسی که متخصص معصوم رو پذیرفته، در روایت داریم کسی که محبت اهل بیت رو داره، هر وقت پاش با یه گناه بلرزه، با اون محبت و پای دیگرش چیه؟ محکم میشه، برمیگردونه دوباره خودش رو به سر جای خودش. وقتی که ارتباط با کی داره؟ متخصص معصوم داره. مثل یک کسی که مریض میشه یه پزشک خیلی حاذق و قدرتمند رو در کنار خودش داره. من اینجا اینجوری شدم اصلاحش میکنم. ولی یک کسی که متخصص معصوم نداره، روش نداره، منش نداره، فرمول اصلی دستش نیست، این با کوچکترین بیماری هم آسیب میبینه و به راحتی قابل جبران هم نیست، چون سیستم اصلاحی نداره، سیستم کفاره‌ای نداره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.